بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائه أجمعين. خب، ما در مرحله هشتم بحث وحدت و کثرت رسیدیم به اقسام تقابل، و در اقسام تقابل رسیدیم به تقابل عدم و ملکه. تعریف تقابل عدم و ملکه رو اینجوری بیان میکنن: امر وجودی که عارض موضوعی می شود که اون موضوع شأنیت اتصاف به اون امر رو دارد، و عدم همون امر از همون موضوع. پس یه موضوعی داریم شأنیت یک صفتی رو داره. همینجا که میگه بحث موضوع تا مطرح میشه، دیگه روشن میشه که ملکه و عدم ملکه اینها مربوط به اوصاف هستن. تو اوصاف هست که ملکه و عدم ملکه مطرحه، وگرنه تو ذوات و جواهر دیگه ملکه و عدم ملکه معنا نداره، چون فرض کرده یک موضوعی هست و اون موضوع عرضم به خدمت شما محل اتصاف اون امر. خب اون موضوع شأنیت باید داشته باشه نسبت به اون وصف. خب اون وجود اون وصف میشه ملکه، و عدم اون از همون موضوع که شأنیت رو دارد که اون رو داشته باشه و نداره میشه عرضم به خدمت شما عدم ملکه. مثل مثلا بصر و عما نسبت به یه انسان. خب یه انسان ما میگیم بصر وقتی که بینا هست، و بهش میگیم عما وقتی که نابینا هست، ولی میتونه شأنیت بینایی را دارد. اما به دیوار دیگه نه، همطور که بصر نمیتونیم بگیم چون بینا نیست، و عما نمیتونیم بگیم چون شأنیت بینایی را ندارد. اونجا بله نقیض ممکنه صدق بکنه، لا بصر صدق میکنه، چون تو نقیض این لحاظ نشده، شأنیت اتصاف لحاظ نشده. لذا دیوار میتونیم بهش بگیم لا بصر، ولی عما نمیتونیم بگیم، چون تو عما لحاظ شأنیت شده. خب پس این تعریفش هست. خب اما این عمده بحث توی ملکه و عدم ملکه همین بحث شأنیته، که این شأنیت مراد چیه، که دو تا نگاه اینجا وجود داره. یک نگاه حد اکثری هست که شأنیت رو میاد یه صورت عام در نظر میگیره، که این رو اصطلاحا میگن ملکه و عدم ملکه حقیقی یا فلسفی. در برابر اون میان این شأنیت رو به طور خاص لحاظ میکنن، یه دایره زیغی لحاظ میکنن که به اون میگن ملکه و عدم ملکه مشهوری، که مشهور بین مردم مثلا این هست، و اکثر منطقیین هم اینجوری ملکه و عدم ملکه رو مطرح کردن. ولی اون فضای اولی که دید حد اکثریست، نگاه حد اکثریست و شأنیت و عام معنا کردن که حالا توضیح میدیم، اون رو تو فضای فلسفه مطرح. خب حالا این که میگیم بگونه یه اعم لحاظ بشه، حالا اینو ما به حسب مثالها میگیم که چیش. مثلا یک وقت این است که شأنیت به لحاظ شخص لحاظ میشه و در همون زمان اتصاف به عدم ملکه. پس شأنیت نسبت به شخصی فرد خاصی لحاظ میشه، اونم نسبت به همون زمانی که اون فرد متصف به عدم ملکه است. مثل چی؟ مثل یه نابینا، یه انسان نابینا، یه فرد خاصی، یه انسان خاصی که نابینا هست و همین الان، اما همین الان با یه عمل جراحی بینا میشه. مثلا آب مروارید وردن رو نمیبینه، یه عمل جراحی بکنن این بینا میشه. الان شخص این، همین خود شخص این شأنیت اتصاف به بصر رو دارد و در همین زمانی که متصف به عدم هست، در همین زمان هم این شأنیت هست، در همین زمان قابلیت هست، با یک عمل جراحی به این میرسه. این میشه شأنیت به حسب شخص و در زمان اتصاف به عدم. این یک حالت از اون نگاه عام. حالت دیگر ممکنه باز ما شخص رو لحاظ بکنیم، اما نه نسبت به زمان اتصاف به عدم. تو زمان اتصاف به عدم این شأنیت رو نداره، تو زمان دیگه داره. مثل چی؟ مثل عرضم به خدمت شما مروده، بیریشی. خب یه بچه کودک، این کودک عرضم به خدمت شما، شخص این کودک، یه کودک خاصی رو ما لحاظ میکنیم، شخص شأنیت ریشدار شدن رو دارد، اما نه در همین زمانی که میگید این مرودت است، بلکه کی؟ وقتی که به بلوغ برسه، توی زمانه. پس در زمانی که متصف به عدم هست اون کودک خاص، بهش میگید این مرودت داره، این شأنیتش به لحاظ زمانه، زمان دیگر است، نه هم در همون زمانی که متصف. الان کودک، در الان در این زمان شأنیت نداره. کی شأنیت داره؟ وقتی که به بلوغ برسه. ولی خود شخص همین شأنیت رو داره، مثلا کوسه نیست، خود شخص این شأنیت داره. مثلا دیگه اون، حالا فرض کنیم، حالا تو مقام فرض دیگه، کودکی هست که میدونیم بالاخره از اون ایل و طایفش و پدر و برادرانش، این کوسه نیست، ولی الان چون کودکه ریش نداره، در وقت بالغ شد اینم ریش دار میشه. پس این خود شخص این شأنیت رو داره، اما تو زمان دیگر، نه تو همین زمانی که متصف به عدم هست. خب ممکنه ما صنف رو لحاظ بکنیم، یعنی شأنیت به لحاظ صنف باشه. مثل چی؟ مثل عرضم به خدمت شما یک شخصی بالغه، بالغه اما کوسه است. خب این صنف انسان که بالغ باشه، اون صنف شأنیت داره. انسان بالغ یک صنفی از انسان هاست که شأنیت ریشدار بودن رو داره، اما الان این شخص این دیگه شأنیت را نداره، چون کوسه است. این فرد خاص رو که این بالغ کوسه را ما میگیم این مرودت. به چه اعتبار میگید مرودت؟ به اعتبار شخصش بخواید بگید که شخص شأنیت نداره، به اعتبار صنفش میگیم، صنف انسانهای بالغ. انسانهای بالغ این شأنیت رو داره. پس اینجا ببینید، به اعتبار اینکه صنف او شأنیت داره، شما به همین شخص میتونید بگید چی؟ مرودت. یا به حسب نوع، یه خانومی، اینجا صنفش هم شأنیت نداره، خانوم ها صنف خانوم ها شأنیته، اما نوعش، بنده یه خانمی به اعتبار اینکه نوعش که انسان باشه شأنیت اتصاف داره، میتونه بگه مرودت. این مرودت، خب اینجا این خانم نه شخصش شأنیت دارد، نه صنفش که صنف خانم ها باشه شأنیت داره، پس چی؟ بلکه نوعش، عرضم به خدمت شما، نوعش که انسان باشه شأنیت ریشدار بودن رو داره، و به اعتبار اون هست که میتونیم به همین خانم بگیم چی؟ بگیم مرودت. و میتونه به اعتبار جنس باشه. حالا به اعتبار جنس باشه دیگه مثال عوض میشه. حالا مثال من کاری ندارم، مثال تو کتاب زده شده در زمان علامه، الان آیا علوم تجربی این رو تایید میکنن یا نه کاری نداره. میگن عقرب نابینا هست، چشم نداره. حالا اون زمان بالاخره اینجوری معروف بوده، بالاخره مطلب اینجوری میگفتن. خب الان ما به عقرب میتونیم بگیم اما عقرب، این شخص خاص عقرب شأنیت بصر رو نداره، صنفش هم نداره، نوعش هم، خود عقرب یه نوع دیگه نداره، اما جنسش چی؟ حیوان. اون شأنیت رو داره، به اعتبار جنسش که شأنیت هست، بین عقرب ما میتونیم بگیم اما. خب این که الان ما میگیم اعم ببینیم، نگاه حد اکثر، تمام این موارد میشه از باب ملکه و عدم ملکه، چه به اعتبار شخص شما لحاظ بکنید در زمان اتصاف به عدم، به اعتبار شخص در زمان دیگر، به اعتبار سنف نگاه بکنید، به اعتبار نوع و به اعتبار جنس. خب البته اینجا این توهم یه وقت ممکنه پیش بیاد که اینجوری که شما گفتید اصلا این شأنیت یک قید چی میشه؟ قید بی خودی میشه. نه نسبیه، نه چیزی که شما هر چی رو بخواید بگید اینجوری لحاظ بکنید میشه شأنیت. شما مثلا این شما الان گفتید این نسبت به شخصش نیست، در زمان عدم نیست، پس در زمان دیگر لحاظ کرد. باید گفتید در زمان دیگر هم نیست به اعتبار صنفش، باید دلی صنفش هم نشد بگفتید به اعتبار نوعش هم نشد به اعتبار گفتید جنسش. ممکنه این توهم پیش بیاد، ولی این توهم درست نیست. اگر ما جنس الاجناس یه دونه داشتیم این حرف درست، ولی ما اجناس عالیه ارزم به خدمت 10 جنس عالی داریم که اینها متباینات به تمام ذات هم. وقتی متباین به تمام ذات هستن اجناس عالیه دیگه اون این حالت پیش نمیاد. بعد اگر اون یک جنس الاجناس بود این دیگه قید لغو میشه، چون به اعتبار اون شأنیت همیشه بود به اعتبار اون جنس الاجناس که فوق همه. ولی وقتی ما 10 جنس الاجناس داریم که اینا متباینه به تمام ذات هست، پس میتونه این جنس الاجناس یک شأنیت های خاصی داشته باشه، اون یکی یک شأنیت های دیگری، لذا این نقض نمیشه. حالا مثالی که بخوایم بزنیم، مثلا سبوکی و سنگینی، سبوکی و سنگینی، اینه میگن عدم ملکه و ملکه است. سنگینی ملکه، سبوکی یعنی اما عدم سنگینی میشه چی؟ میشه عدم ملکه. خب این ولی در مورد حق تعالی هیچ کدومی صدق نمی کنه، چون حق تعالی شأنیت سنگینی رو نداره. سنگینی منظورمون سنگینی عرضم به خدمت شما معنوی نیست، سنگینی مشخصه دیگه، همین که میگیم اجسام سنگین. یا اعراض مثلا، هم این سفیدی، این سیاهی بگیم از سفیدی سنگین تره، حالا ممکنه مجازن هم اونجا این رنگ سنگینه، اون مجازات کار نداریم، در مقام فلسفه هستیم و حقیقت هستیم. این ارزم به خدمت شما. پس به هر حال پس ما مثال برای شما زدیم سنگینی و سبکی که در مورد شما حق تعالی، شما بیا هر جور بخوای لحاظ بکن، تمام اون لحاظات جنس، نمیدونم نوع، سن، شخص، به هر لحاظ شما اعتبار بکنید معنا پیدا نمی کنه. حتی اعراض هم مثلا سفیدی و اینها معنا پیدا نمی کنه. اینجور نیست که حالا ما دید حد اکثری و عام داشتیم نسبت به شأنیت باعث بشه قید شأنیت لغو بشه، نه. خب نگاه حد اقلی چیه؟ این که همون فرض اول، یعنی شما شأنیت اولا به لحاظ شخص نگاه بکنید و ثانیاً در همون زمانی که متصف به عدم ملکه هست باید شأنیت این معنا را داشته باشه. بله.
عدم ملکه اینجا لحاظ شده بیشتر ماهوی نیست؟
بله.
اینجا بیشتر ماهوی بهش نگاه کردن؟
چرا ماهوی بخواهد
نگاه کردن؟ جنس لحاظ نمسته نمسته کرد.
نه، اون شأنیت رو گفتم که به اعتبار به این اعتبار اونجا که تو مقام شخص هستی اونجا عرضم به خدمت شما، اونجا دیگه بحث ماهیت مطرح نمیشه. شما یک شخص وجود را، این یک شأنیت داره، حالا اگه نداشته باشه میشه ملکه و عدم ملکه. الفصل و سامن فی تقابل العدم و الملکه، فصل 8 درباره تقابل عدم و ملکه است. و یسمی ایضا بله تقابل العدم و قنیه یا قنیه، هر دو ضبطش وجود داره. حالا قنیه چیه؟ قنیه یعنی مکتسب، یعنی دست آورد، یعنی چیزی که شما به دست آوردی. خب دیگه چون بالاخره یک وصفیه دیگه، اون بصر یه وصفیه، یه دارایی، یه چیزیست که شما دارید. اون ملکه هم از همون دارایی و اینها میاد. و هما امر وجودی لموضوع من شأنه ان یتصف به و عدم ذلک، عدم ذلک الامر الوجودی فی ذلک الموضوع. هما اون ملکه و عدم ملکه چیه؟ یه امر وجودی است برای یک موضوعی که از شأن اون موضوع هست که متصف به اون امر وجودی بشه، و عدم اون امر وجودی از همون موضوع، نه موضوع دیگر. کل بصر و العما، مثل بصر و عما. عما چیه؟ الذی هو فقد البصر، اون نبود بینایی است. لموضوع الذی من شأنه ان یکون ذا بصر، برای یک موضوعی که شأنیت این رو دارد که دارای بصر باشه. برای به سنگ دیگه شما این رو نمیتونید بگید. خب حالا از اینجا وارد میشه که علامه وارد تفسیر همین شأنیت میشه. فإن اخذ موضوع الملکه هو طبیعتش، هو طبیع بعد فإن اخذ موضوع الملکه هو طبیعتش شخصیه، که مثلا اخذ رو دو مفعولی فرض بکنه، یا هو طبیعت و شخصیه. اگه لحاظ بشود اون موضوع ملکه طبیعت شخصیه که گفتم، یعنی شخص موصوف رو لحاظ بکن، اول نوعیه یا نوعش رو لحاظ بکن، اول جنسیه، جنس هم ممکنه جنس قریب رو لحاظ بکنه، جنس بعید رو لحاظ کنی. التی من شأنها ان یتصف بالملکه فی الجمله، اون علتی دیگه صفت همشون میشه که شأن اونها هست که متصف بشن به اون ملکه، به اون امر وجودی فی الجمله. فی الجمله یعنی چی؟ من غیر تغییر به وقت خاص، بدون تغییر به وقت خاص. دیگه من اینو باز کردم و مثالهاش زدم. همین که به یکی از این اعتبارها، به اعتبار شخص، به اعتبار نوع، به اعتبار جنس، حتی ما صنف رو هم اضافه کردیم، من غیر تغییر به وقت خاص، وقت خاصی هم لحاظ نیست. الان تو زمان اتصاف به عدم لازم نیست شأنیت داشته باشه، در یک زمانی از ازمنه شأنیت داشت که الان نداره، شما میتونید اون عدم ملکه رو براش تطبیق بکنید. این عرضم به خدمت، بچه‌ای که، کودکی که الان الان شأنیت نداره، به اعتبار اینکه در زمانی که بالغ میشه شأنیت داره، بهش میگیم مروده. و سمیا ملکتن و عدمن حقیقیینه، بهش میگن سمیا، به اینا میگن چی؟ ملکه و عدم ملکه حقیقی میگن، فلسفی هم میگن. فعدم البصر فی الاقرب عما، بله، و عدم ملکه، نبود بصر در اقرب بهش عما میگن. یعنی چی؟ یعنی از باب عدم ملکه هست، و عدم ملکه میگن. چرا؟ لکون جنسهی و هو الحیوان موضوعا قابلا للبصر، چون جنس این عقرب که حیوان باشه موضوعی است که قابلیت بصر دارد. و ان کان نوعه غیر قابل له، اگرچه نوع این عقرب قابل اون بصر نیست، عقرب ها نوعشون میگن نابینا هستن. کما قیل، حتی بعضی مردم میگه کما قیل، اینجوری گفتن ارزم به خدمت شما، یعنی خودشم میگه 100% نمیگه. حالا دیگه مثال، دیگه مناقشه در مثال نیست. و کذا مرودت الانسان قبل اوان التحائه من عدم الملکه، اون مرودت انسان، بیریش بودن انسان در قبل از اون زمان، اون رویدن ریش بر صورتش، اینم عدم ملکه. و این کان صنفه غیر قابل للالتحاء، اگرچه صنف انسان قابلیت چیز ندارد، قابلیت اون ریشدار شدن رو ندارد قبل اوان البلوغ، این کودک صنفش قابلیت ندارد، اما اون به اعتبار شما میتونید بگید، به اعتبار عرضم به خدمت شما که این وقتی بالغ بشه که باز به اعتبار صنفه، استنف به اعتبار اون می شود. این می شود همون عرضم به خدمت شما، این مثال ما روش برای شخص زدیم، گفتیم این کودکی هست الان شأنیت نداره، به اعتبار عرضم به خدمت شما، به اعتبار زمان بلوغ شأنیت رو دارد این کودک. پس سنفش شأنیت ندارد، اما شخص همین کودک در زمان دیگر شأنیت را دارد. و این اخذ الموضوع هو طبیعت و شخصیه، اگه موضوع طبیعت شخصیه باشه و قیده به وقت اتصاف، پس یکی شخص رو شما لحاظ بکنی، یکی مقیدش کنید به وقت اتصاف، یعنی در همون وقتی که عدم رو میخواد متصف کنید در همون وقت باید بگید شأنیت باشه. سمی یا عدمن و ملکتن مشهوریین، بهش میگن عدم و ملکه مشهور. و علیه ففقد الاکمه و هو الممسوح العین للبصر و کذا المروده لیسا من العدم و الملکه فی شیئن. طبق این ملاک، طبق این که عدم و ملکه مشهوری، فقد الاکمه، این که اکمه ندارد، این فاقد بینایی است. ها و هو اکمه، حالا چیه؟ هول ممسوح العین، اصلا جای چشمش اصلا چیه؟ این صاف باشه، این قسمت چشمش صاف باشه. خب این دیگه یعنی شخص این دیگه، اما عمل جراحی هم اینه نمیشه کارش کردن به خدمت. این شخص این در زمانی که در این زمانی که بخوای بهش عدم رو اسناد بدی، شأنیت را نداره. و حتی این عزم به خدمت شما، بله بله هم مثال میشه، مثال این دیگه بهش نمیتونید بگید اما، چرا؟ چون در زمان، چون این شأنیت و شخص این و در زمان اتصاف به عدم نداره. یا مرودت، مرودت هم نمیتونید بگید. این کودکی که الان عرضم به خدمت شما مرود ریش نداره، به اون نمیتونید بگید مرودت، چرا؟ چون شخصش نداره. این تمام مثالهایی که برای مرودت ما دادیم، مثل زن رو گفتیم میتونیم بگیم مرودت، کودک رو گفتیم میتونیم بگیم مرودت، هیچ کدوم از اونا دور دیگه ملک و عدم ملکه نیست، چون شخص کودک شأنیت ندارد در زمان اتصاف به عدم. اون خانم شخصش شأنیت نداره. این میشه خلاصه ملکه و عدم ملکه مشهوری، گفتن برای اینکه مشهور بین مردمه. و آقای استاد فیاضی گفته خلاصه اکثر منطقیین این دومی رو میگن، این لحاظ شأنیت و منطقیین اکثرشون میان به این صورت خاص و با دایره ضیق عرضم به خدمت شما میگن. خب بحث بعدی عرضم به خدمت شما بحث تقابل تناقض هست. خب تقابل تناقض هست، اولا اینکه علامه میفرمایند تقابل تناقض، تقابل ایجاب و سلب، سلب و ایجاب با هم اینا تناقض دارن. خب سلب ایجاب مال چیه؟ مال کدوم فضا هست؟ فضای قضیه، دو تا گزاره. سلب مال و ایجاب مال گزاره است. دو تا گزاره شما داشته باشی، اینها عرضم به خدمت شما میتونن با هم تناقض داشته باشن. در مفردات تناقض وجود نداره، مگر اینکه درست شما مفرد به کار میبری، ولی همون معنای عرضم به خدمت شما، معنای گزاره‌ای رو مد نظر داشته باشید. همون بیانی که شما تو المنطق مثلا شد تو پاورقیاش مثلا اون شعر بود در تناقض هش وحدت شرط دان، وحدت موضوع و محمول و مکان. حتی خود این که جمله‌ای که شعری که داره شرایط تناقض رو بیان میکنه، وقتی میگید موضوع محمول، یعنی تناقض تو فضای قضایا مطرحه. دو تا قضیه هستن که با هم تناقض دارن، دو تا قضیه که مضمون واحد دارن، بر یکی ایجاب وارد بشه، برای همون نفس همون قضیه سلب وارد بشه. مثلا خب انسان ناطق است، انسان ناطق نیست، میشه تناقض بر نفس همون مضمونی که سلب وارد شده، بر همونم ایجاب وارد. اما دیگه این چیکار، مثلا شما لا انسان و انسان، اینا تناقض ندارن، اینا مگر اینکه شما بگید این به یک نحوی این رو عرضم به خدمت شما بگید مضمون گزاره داره. مثلا لا انسان این انسان نباشه، این انسان نیست، انسان انسان است، انسان است، اینا به صورت مضمون جمله که ما این لیوان مثلا این نمیتونه هم تو
بیان آیه مثلا متعارف ما اینجوری میگه آقا این دیوان نمیشه هم انسان باشد و هم لا انسان به صد مفرد بکار، ولی مضمون جمله اینجا ملحوظه که این دیوان نه شما میدونی انسان است نه میدونی این انسان نیست، دوتا این دوتا گزاره و نسبت به این صادق نیست که این بگید این انسان است و این انسان نیست. پس خلاصه مطلب اینه که تناقض تو فضای چی مطرحه؟ تو فضای عرضم به خدمت شما گزاره مطرحه، تو فضای مفرد مطرح نیست. بعد علامه میان احکام تناقض رو بیان میکنه. حالا تناقض چه احکامی داره؟ یکی از احکام تناقض که خیلی این مهم هست اینه که نقیزان لا یجتمعان ولا یرتفعان. نقیزان دو تایی که نقیز هستن، اینها نه جمع میشوند و نه رفع میشوند. خب این حکم به این نح در ارزم به خدمت شما در بقیه متقابلات وجود نداره. مثلا در ملکه و عدم ملکه درسته با هم جمع نمیشوند، لایجتمعانن، نمیتونی انسانی هم اما باشد هم بصر باشه، اما لایرتفعان میتونن باشن. سنگ نه بصر هست و نه اما، هر دو از اون رفع میشون. پس لایجتمعان در مورد ملکه و عدمه لایجتمعان، اما یرتفعان ارزم باشن. یا زدان لایجتمعان اما یرتفعان، سیاهی و سفیدی اینا میشن ارزم زدان، اما شما خدا نه سیاست نه سفید ارزم به خدمت شما. حالا یا و دیگر مثال ها شما همطوری، ولی این متناقضان لا یجتمعان ولا یرتفعان. اینم علامه میگه به صورت قضیه منفصله حقیقیه، این به صورت قضیه منفصله حقیقی این بود دیگه، دو طرفش یا باید یکی هر دو نمیتونن صادق باشن و هر دو هم نمیتونن کاذب باشن، یا این یا آن، یا این یا آن. بعد علامه این نکته رو تأکید میکنن که این گزاره همین حکمی که بگیم ان نقیزان لا یجتمعان ولا یرتفعان، این ام القضایاست و اول الاوائل است. یعنی این حدث این نکته رو میگن که در حقیقت این مطلب حالا دلیلش چیست؟ میگن این بدیهیه، بدیهی اولی. یعنی چی؟ یعنی تصور شما بکنید که نقیزان رو تصور بکنید، عدم اجتماع رو تصور بکنید. ها ممکنه کسی عدم اجتماع رو تصور نکنه، بگی الان رو این عزم به خدمت رو این میز هم لیوان است و هم لیوان نیست، میگه پس ببین اجتماع نقیزان شد. میگه خود چطوره؟ میگه ببین اینجا لیوان هست اونجا نیست. میگه نشد، تصور اجتماع رو تصور نکردی. اجتماع یعنی که در یک مکان در یک زمان یک موضوع ارده، شما این لیوان میگید هست اون لیوان دیگر میگید نیست. پس اگر کسی نقیزان خوب تصور کرد، عدم اجتماع رو خوب تصور کرد، عدم ارتفاع رو خوب تصور کرد، تصدیق میکند نسبت اینا رو هم تصور کرد، تصدیق میکنه که ان نقیزان لا اجتماع ولا ارتفاع. پس این اولا بدیهیست، اونم بدیهی اولیست که اون در حقیقت محکمترین و روشنترین بدیهیات همین اولیات هست. وقت باز در بین اولیات علامه میگه این اول الاوائل هست، این دیگه از همه بالا داره. و به طوری که شما علم و یقین به هیچ گزاره ای نمیتونه پیدا بکنی مگر که قبلش این رو شما باور بکنی. حالا این توضیحش بعدن هم شاید تو بحث علم عالم و معلوم اونجا باز بیاد، ولی اینجا در ما حدی که علامه اشاره کرده، علامه یک مبنایی داره که اصلا یقین چیه. یقین یعنی چی؟ میگه یقین اینه که شما بدانید که این لیوان روی میزه و بدانید که این لیوانی که الانی که روی میزه دیگه ممکنه روی میز نباشه. یعنی پس علم چیست؟ یکی من بدانم که مطلب این گونه هست و بدانم که نمیتونه غیر از این باشه، این میشه یه چیز مرکب علم. یقین و یه دو حیث تو هست، تو یک دو قید توش هست، یکی من بدونم اینجوری و بدانم که اینجوری غیر از این نمیتونه باشه. خب این کجا مطرح میشه؟ این عرضم به خدمت شما در این فضا مطرح میشه که شما نقیز این قبول کنید که ان نقیزان لا یجتمعان ولا یلتفان. اما اگر شما قبول داشته بگید یجتمعان، خب شما مطلب این گونه هست و ممکنه غیر از اینا با شده یقین نشد. حالا این که میگن ام القضایا، من یه وقتم شد توضیح دادم این نکته رو باید توجه بدید، ام القضایا میگن نه به معنای این که تمام گزاراها به این برگرده که با از این ما همه رو از این دل این در بیاریم، معنا نداره، معنا نداره. مثلا هوا سرده است، چه ربطی داره به این اجتماع نقیزن؟ نه، این به معنی این پشتوانه هست، این باید گوشه ذهن انسان باشه، گوشه ذهن انسان ارزم به خدمت شما همیشه ملحوظ باشد انسان تا بگاه الان هوا، من علم دارم که هوا سرده، وگرنه نه این که بخواد ارزم به خدمت شما بگم تمام گزاره‌ها از این استنتاج میشه. بحث استنتاج نیست، بحث پشتوانه هست، بحثی که این پشتوانه هست که این رو اگه باور کردی میتونه باورهای دیگری هم داشته باشی، و اگر این رو باور نداشتی دیگه باورهای دیگه هم میلنگه. خب حالا این مقدار رو بخونیم دیگه، شاید بیشتر از اینم نتونیم تطبیق کنیم، ادامه شد. الفصل التاسع فی تقابل تناقض، فصل نهم در تقابل تناقض، و هو تقابل ایجاب و سلب، اون تقابل ایجاب و سلب، به ان یرد السلب علی نفس ما ورد علیه الایجاب، به این که سلب وارد بشه بر نفس همون چیزی که ایجاب برش وارد شده، برای یه مضمون هم سلب وارد بشه هم ایجاب. این لیوان انسان است، این لیوان انسان نیست. فهو به حسب عطف القضايا، فهو ف، پس وقتی تا حرف ایجاب و سلب زدید این تقابل به حسب عطف در قضايا، و قد يحول مضمون القضيه الى المفرد، اون وقت گاهی البته بله مضمون قضيه رو میاد به مفرد برمیگردونن. اونجا دقت داشته باشید ظاهرش مفرده اما توش لحاظ چی شده؟ انسان و لا انسان، توش لحاظ مضمون گزاره شده.
به خاطر بحث موضوع نیست، مثلا تو قبلی ها میشد موضوع داشته باشید چون نمونم اتصال ایجاب و سلب نمیشه که موضوع رو بیاید به تنهایی مثلا
نه، اصلا ایجاب یعنی چی؟ ایجاب مثلا تو مفرد معنا داره، ایجاب یعنی شما اشکال کنید یه چیز رو به چی نسبت بدید، سلب یعنی یه چیز از چیز سلب بکنید، این تو مفرد معنا نداره. ایجاب یعنی اسناد یک چیزی به چیزی نسبت دادن، چیزی در کدوم کجا معنا داره؟ وقتی شما دو چیز داری موضوع و محمولی، میگه این محمول برای اون ثابته، سلب این محمول از اون موضوع، ایجاب و سلب. فهو چون هو تقابل ایجاب و سلب، فهو به حسب عطف القضايا، از همون ایجاب و سلب، چون این تقابل ایجاب و سلب است پس فهو به حسب عطف القضايا.
فرقش با عدم ملکی چه؟ تو عدم ملکی هم باید گزاره باشه.
چطور گزاره بخواد باشه؟
مثلا میگه فرض بعدن حتی یه موضوع باید فرضش کنیم، یه انسان کور است، این انسان کور است، این انسان بصیر است.
بله
خب بعد در آخر یه تقابلی داشته
اونجا شده. تقابل چی داره؟ یک امر وجودی دا تقابل داره با یک امر عدمی، او وصف و عدم اون وصف تقابل داره، اما اینجا اصلا خود تقابل مال چیه؟ مال اون ایجاب و سلبه، اون اصل و نیستا با هم تناقض دارن، اصل و نیست، این تقابل این اصل اینجاست. خب این تا گفتید این کجاست؟ تو قضایی هست. فهو فل اصل به حسب الاصل فل قضايا، و قد يحول مضمون، بله گاهی اوقات مضمون قضیه رو میان برمیگردن به مفرد، فیقال التناقض بین وجود الشيء و عدم وجود انسان و عدم انسان تناقض. نه یعنی چی وجود انسان؟ انسان بگید موجود است و انسان بگید معدوم است، یا انسان موجود نیست، این تناقض داره. کما قد يقال نقیض كل شيء رفعه، مثلا میگه نقیض هر چیزی رفعش هست، ببین بحث شیئه، ظاهرش این یه چیز مفرد ولی اینجا تو مضمون مضمون جمله ملحوظ هست. و حکم النقیزین عن الاجابه و سب انهما لا یجتمعان معا و لا یرتفعان معا. حکم نقیزین که چی باشد؟ ایجاب و سلب باشه، اینه که جمع نمیشون با هم و رفع نمیشون با هم. علی سبیل القضیه منفصله الحقیقیه، به نحو یک قضیه منفصله حقیقی. خود علامه در پاورقی این رو گفته به این صورت: اما ان یصدق الایجاب او یصدق السلب، یا باید اون ایجاب صادق باشد یا اون سلب. اما انسان موجود است، یا انسان موجود است یا انسان موجود نیست، یا این لیوان سفید است یا این لیوان سفید نیست. نمیتونه هر دوی این گزاره صادق باشه، نمیتونه هر دوی این گزاره این منتظر حقیقی این دیگه، هر دو نمیتونه صادق باشه، هر دو نمیتونه کاذب باشه، یکیش صادق هست. این لیوان یا سفیده یا سیاه. و هی من البدیهیات الاولیه، این از بدیهیات اولیه است. یعنی این حکم شما تصور موضوع محمول و نسبت بکنی تصدیق میکنی. التي عليها يتوقف الصدق كل قضيه مفروضه، اونم از بدیهیات اولیه‌ای که توقف دارد. التي عليها، بر او توقف دارد صدق هر قضیه که شما فرض بکنی، ضروریتا کان او نظریا، چه ضروری باشه چه نظری. نظر یعنی بدیهی. خب اینجا یتوقفو نه از باب اینکه از دل این در میاد، وگرنه اون که بدیهیات که دلیل ندارن، بدیهیات که استدلال ندارن، بدیهیات اولیه حداقل. خب پس اینجا یعنی چی؟ این پشتوانه هست. یعنی شما الکل اعظم من الجزء رو بخواید تصدیق بکنی، این باید بوشه ذهنت باور داشته باشی اینو. اگه اینو باور نداشته باشی، اونجا با تصور موضوع و محمول نسبت اونا به باور اینکه کل از جزء بزرگتر است نمیرسی. اذ لا يتعلق العلم به قضیه، این همون مبنای علامه که عرض کردم، تعلق نمیگیرد علم به قضیه الا بعد العلم بامتناع بامتناع نقیزها، مگر بعد از علم به اینکه نقیز او ممتنع است. فقولنا الاربعه زوجون یعنی چی؟ یعنی من بدانم که چهار زوج است و بدانم که چهار نمیتواند زوج نباشد. خب این قید دوم، این که من بدانم که نمیتواند چهار زوج نباشد، این کی معنا داره؟ وقتی من قبول داشتم ان نقیزان دایشتم ولی ارتفاعان، اما اگر من اونو باور نکنم یا خب چهار زوج میتونم زوج نباشه، دیگه اون علم به منتنع بودن نقیزش رو من ندارم، بس علم ندارم. انما یتم و تسئل لا یتعلق علم به قضیت الا فقولنا، این که ما میگیم چهار زوج است این تمام میشود. این نمایت متصدیقه، تصدیقش تمام میشه که اذا علم یا اذا علم کذب قولنا لیست الاربعه زوجا، وقتی تمام میشود که دانسته بشود کذب قول ما که میگیم چهار زوج نیست. و لذا چون که این پشتوانه همه قضایا هست، صدق همه قضایا بر او توقف دارد، عرضم به خدمت شما این به این میگن چی؟ به این قضیه، همین قضیه نقیزان لا میگن اول الاوائل، این اون بالاترین اولینه. در بین بدیهیات گفتم بالا اولی، اون اولیات بالاتر از همه هستن، این حالا در بین اونها دیگه از همه یک سر و گردن بالاتره. و لذا سمیت، نامیده می شود قضیه امتناع اجتماع نقدین و ارتفاع ما، قضیه ممتنع بودن اجتماع نقدین و رفع اونها، به چی؟ اول الاوائل، بهش میگن اول الاوائل، بالاترین اولی. و دومی رو حالا بخونیم تا و اما، که اون مطلبش حالا برای فردا اینه که هیچ، این هم از همون حکم قبلی به دست میاد، وقتی شما دیگه آیا اجتماعان ولا یرتفعان، شما هیچ چیزی را پیدا نمیتونید بکنید که مگر اینکه یکی از اون نقیزان باید در مورد اون صادق باشه. اینا که بگن اگر شما دائره بین نفی و اثبات کردید نتیجهش حذف میشه، به خاطر همینه، چون هیچ چیزی از اون نقیزان خارج نیستن. میگید عرضم به خدمت شما، میگید این انسان است، این انسان نیست، این انسان از این انسانی، بالاخره به هر چیزی بودی که از اینا صدق بکنه، این لیوان یا باید این انسان است صدق بکنه یا این انسان نیست، این کیف یا این انسان است صدق بکنه. ازا اگر بگیم موجودات تقسیم میشوند به انسان و لا انسان، همه را دیگه گفتیم، هیچ کدوم فروگذار نشد، تمام گفتیم. لذا هر چیزی باید یکی از اون نقیضان را بپذیرد. و من احکام تناقض که بودم، این از همون حکم بالا به دست میاد، چون لا یجتمعان و لا یرتفعان، اما اگر ارتفاع بود ممکنه یه فرضی ببینید یا هیچ کدوم نباشه. و از احکام تناقض اینه که انه لا یخرج عن حکم النقیض شیء البته، خارج نیست از اون حکم دو تا نقیض هیچ چیزی البته. فکل شیء مفعول، هر چیزی که شما فرض بکنید، اما ان یصدق علیه زید او لا زید، یا برای زید صادقه یا برای لا زید. و کل شیء مفروض، هر چیز مفروض، اما ان یصدق علیه البیاض او لا بیاض. دو تا مثال زد، یکی در مورد ذوات و جواهر، یکی در مورد اوصاف، هر دوش فرق نمی کنه. هم ذوات تناقض در هر دو معنا داره، برای خلاف گفتیم ملکه و عدم ملکه تو اوصافه، چون شما بحث موضوع رو مطرح کردید و گفتید شأنیت نسبت به مثلا یه وصفی اونجا لحاظ هست، اما اینجا میگیم آقا بین زید و لا زید تناقض وجود داره، بین سفیدی و لا سفیدی تناقض وجود داره، هر چیزی یا زید است یا لا زید، هر چیزی فرض بکنید یا سفید است یا لا سفیدی. و صلی الله علی محمد و آل محمد.